صبحانه با خبر.
ساعت در حالی هفت صبح رو نشون میده که شنبه سرد زمستونی هم در ایران شروع شده. ترافیک کم کم سنگین تر میشه، برف ها گلالودتر و سوز و سرما نمایان تر. در صبح اول هفته ایرانی در 15 روز از بهمن ماه باز هم به شما صبح بخیر میگیم از رادیو فردا، در هر جایی از ایران زمستانی که صدای ما رو میشنوید. سلام میکنیم به شما که توی ماشینتون در حال رفتن به سر کار صدای ما رو میشنوید، به شما که تا چند دقیقه دیگه باید کارت بزنید، کلاس درس رو شروع کنین، امتحان بدید یا تاکسی رو پر مسافر کنین. و سلام میکنیم به شما خارج از ایران، در ساعت 4:30 صبح به وقت اروپای مرکزی و 10:30 شب به وقت شرق آمریکا، در هر ساعتی از شبانه روز که صدای رادیو فردا رو میشنوید. شما دارید به صبحانه با خبر از رادیو فردا گوش میکنید. 90 دقیقه برنامه زنده، ده ها خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل سیاسی و اجتماعی و هنری و ورزشی داریم و فقط لازمه تا رسیدن به مقصد یا بیرون اومدن از خونه گوشتون به رادیو فردا باشه. آزادی اسدی هستم و در برنامه امروز همراه با بقیه بچه‌هایی که از دیشب برای این برنامه تلاش کردن شما رو همراهی میکنم. در روزی که قیمت دلار و ارز هنوز موضوع اصلی بحث هاست توی تاکسی و خانواده ها، گفته میشه خروج سکه طلا از ایران ممنوع شده. بعد از مفقود شدن 20 و چند ایرانی در سوریه، بالاخره سفر زمینی به این کشور قطع شده و فضای بین الملل هنوز بر فشارها بر ایران و تحریم های بیشتر تاکید داره. در چنین روزی از رادیو فردا شما رو همراهی میکنیم با گزارش ها و گفتگوهای مختلف. اول از همه ما باید بریم سراغ خبرها، خبرها رو بشنویم طبق رسم و رسوم رادیو فردا. و باز امروز صبح هم با آرش حسنی هستیم. آرش سلام بر تو، و من چقدر خوشحالم که دومین صبحی هستش که ما با همیم.
سلام، من هم همینطور خوشحالم صبحت. خب اولین روز هفته ایرانی رو با صبحانه با خبر شروع کردیم. سلام میکنم به شما شنوندگان خوب رادیو فردا که این هفته رو هم با ما و با صبحانه با خبر رادیو فردا آغاز کردیم.
تو شب خوبی رو گذروندی با خبرهایی که در دست داشتی و چشت همش به مانیتور بود؟
آره، راستش خبرهای جهان چون بیشتر بودش مجبور شدیم که یه خود نگاهمون به بیرون از ایران باشه. تو سوریه خب اتفاقای خیلی زیادی دیروز افتاده بود، هنوز داره خبراش میاد، آمار کشته های گلوله باران دیروز شهر هومس توی سوریه داره افزایش پیدا میکنه. اما خب یه خبرایی هم از ایران داریم. دستمون پره خلاصه.
اول یه ذره از ایران بگو قبل از اینکه شروع کنی خبر رو.
خبر از ایران این که آقای رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که سخنان مدیر اطلاعات ملی آمریکا آقای جیمز کلاپر توهم تهدیده. بعد مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم بیانیه‌ای داده و از روند سیاست‌های جاری در ایران به شدت انتقاد کرده، مثال‌های آورده تو حوزه‌های مختلف و به هر حال خواسته که این فضا متفاوت بشه. شرکت ترکسل که رقیب MTN آفریقای جنوبی بودش، زمانی که قرار بود اپراتور دوم تلفن همراه رو عهده‌دار بشه، از این رقیب قدیمی خودش شکایت کرده و اون رو متهم کرده که اون زمانی که این قرارداد رو برده رشوه پرداخت کرده. و معاون وزیر مسکن و شهرسازی گفته که 60% ساختمان‌های ایران در برابر زلزله آسیب پذیرند.
خب پس بهتره که اول صبح در اول هفته ایران با آرش حسنی همراه بشید، خبرهای تازه رو بشنوید، بعد برمیگردم براتون میگم چه برنامه‌هایی داریم.
سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات مدیر اطلاعات ملی آمریکا درباره احتمال انجام اقدامات تروریستی توسط ایران در خاک ایالات متحده را بی‌پایه و اساس خواند و این سخنان را قویاً رد کرد. رامین مهمانپرست اظهارات جیمز کلاپر را تنها توهم تهدید خواند که به گفته او در تفکرات منسوخ شده جنگ سرد ریشه دارد. جیمز کلاپر مدیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا روز سه‌شنبه در کمیته اطلاعات سنا گفته بود اگر ایران موجودیت خود را در خطر ببیند ممکن است حتی در خاک آمریکا اقدام تروریستی انجام دهد. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نسبت به روند سیاست‌های جاری به شدت انتقاد کرد. در این بیانیه که در پایگاه تلرسانی این مجمع بازتاب یافته، از به گفته آنها محدود شدن شدید نقش مردم در تعیین سرنوشت خیش در چند سال اخیر ابراز تأسف شده است. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم در بیانیه خود خواسته تا فضای نقد عملکرد مسئولان نظام فراهم شود و از قوه قضاییه خواسته است با حفظ استقلال و عدالت در پرونده زندانیان سیاسی تجدید نظر کند. همچنین در این بیانیه از نیروهای نظامی و انتظامی خواسته شده تا به گفته آنها بر اساس توصیه اکید آیت الله خمینی از ورود در مناقشات سیاسی خودداری کنند. تورکسل شرکت اپراتور تلفن‌های همراه تهدید کرده است که از گروه MTN به اتهام پرداخت رشوه در معامله با ایران به دادگاهی در آمریکا شکایت خواهد کرد. بنابر این گزارش، شرکت تورکسل متعلق به ترکیه گروه MTN در آفریقای جنوبی را متهم کرده که با پرداخت رشوه به مسئولان دولتی در ایران و آفریقای جنوبی موفق به کسب مجوز فعالیت در ایران شده است. گروه MTN که مالک 49% سهام شرکت ایرانسل است، این اتهام را رد می‌کند. به گزارش گروه دیدبان حقوق بشر سوریه، در درگیری‌های روز جمعه در شهر هومس دست کم 217 نفر کشته و صدها تن زخمی شدند. رامی عبدالرحمن رئیس گروه دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در بریتانیا است، در گفتگو با خبرگزاری رویترز از گلوله باران محله خالدیه در شهر هومس به وسیله خمپاره خبر داد. این فعال حقوق بشر سوری اتفاقات روز جمعه در شهر هومس را قتل عام توصیف کرد و گفت نیروهای دولتی سوریه دیگر مناطق شهر را نیز با خمپاره هدف قرار دادند.
متشکرم آرش حسنی. حدود 20 دقیقه دیگه باز هم با ماست با خبرهای تازه اینجا تو استودیو. شما هم همراه ما باشید. بحث جنگ ایران و آمریکا این بار موضوع حمله ایران به آمریکاست.
اگر ما فکر کنیم که جمهوری اسلامی ایران به دنبال دستیابی به سلاح اتمی هست، بنابراین اونها زمان لازم دارن و احتمال جنگ برشون به اصطلاح کشنده هست.
وزیر دفاع آمریکا میگه اسرائیل در بهار سال جاری به ایران حمله میکنه.
اسرائیلی ها بیشتر در پی این هستن که آمریکایی ها رو به نوعی وادار بکنن که به ایران حمله بکنه، یعنی کاری رو که خودشون میخوان آمریکا برشون انجام بده.
محکوم کردن بازداشت‌ها و بازجویی اینترنتی یکی از کارکنان بی بی سی از طرف مسئولان مختلف و موضع‌گیری سازمان‌های حقوق بشری.
این یک نوع گروگانگیری است و حمله به آزادی بیان و دسترسی شهروندان ایرانی به اطلاعات کافی از طریق اینترنت و منابع دیگر.
و بحث‌های تازه درباره نقش یکی از مسئولان دولتی در مسائل کهریزک.
حتی در مجلس شورای اسلامی گفته شد که سعید مرتضوی مسئوله. سعید مرتضوی تا امروز نه محاکمه شده نه مجازات.
اینا فقط یه سری از بخشایی هست که در طول برنامه امروز شنبه میشنوید. همراه ما بمونید تا در کنار ورزش و بقیه مسائل اقتصادی و سیاسی بیشتر بشنوید از رادیو فردا. همونطور که توی خبرها هم شنیدید، در هفته که گذشت موضوع احتمال حمله ایران به آمریکا از طرف بعضی از مقامات دولت باراک اوباما مطرح شده، در این خصوص که یک ایران خشمگین خواهان اون هست که اهدافی رو در داخل خاک آمریکا هدف قرار بده. در مورد اینکه خطر حمله جمهوری اسلامی ایران به آمریکا تا چقدر میتونه نگران کننده باشه، کیان معنوی از رادیو فردا دیدگاه رضا فانی یزدی تحلیلگر مسائل ایران رو جویا شده.
ببینید، خطر حمله ایران به امریکا به نظرم بیشتر، چنان که بعضی از مقامات امریکایی هم گفتن، از جمله وزیر دفاع امریکا، بسیار بسیار ضعیف هست، به دلیل اینکه ایرانی‌ها اگر دست به چنین حمله‌ای بزنن برای اونها خودکشی هست. حمله به مفهوم حمله نظامی، ولی عملیات تخریبی و خرابکارانه به هر حال اونها با توجه به ترورهایی که در ایران شده، پیام‌هایی از داخل ایران میاد که اونها به دنبال عملیات تلافی جویانه هستند در سراسر دنیا، و این رو هم آقای خامنه‌ای گفته و هم بسیاری از رهبران سپاه و بعضی از مقامات مسئول جمهوری اسلامی ایران. بعضی از مقامات هم همچنان معتقد هستند که برای اینکه ما دچار غافلگیری نشیم، بهتر هستش که پیش از اینکه به ما حمله ای بشه، ما دست پیش بزنیم و اون حالت غافلگیرانه رو درگیر نشیم، بعد ابتکار حمله از ما باشه. شاید به این شکل ما از اون هجوم فزاینده ای که در رابطه با حمله نظامی احتمالی از جانب اسرائیل و امریکا هست نجات پیدا بکنیم. ولی به نظر من این تمایل بسیار بسیار ضعیف هست در رهبری جمهوری اسلامی ایران و در اساس رهبری جمهوری اسلامی ایران به دلایل گوناگون، و یکی از دلایل اصلی اون هستش که اگر ما فکر کنیم که جمهوری اسلامی ایران به دنبال دستیابی به سلاح اتمی هست، بنابراین اونها زمان لازم دارن و به هیچ عنوان تمایل ندارن که حمله نظامی رو در چنین شرایطی بکنن که احتمال جنگ برایشون به اصطلاح کشنده هست، و دارن زمان میخرن و این زمان به هر حال به نفع نظام جمهوری اسلامی است.
آقای فانی یزدی، حالا فرض بکنیم که ایران یه همچین تمایلی داشته باشه، آیا اساسا این امکان از نظر فنی و تکنیکی برای ایران وجود داره، و یا اینکه ایران چه ابزارهایی داره که بتونه این حملات رو در خاک آمریکا انجام بده؟
به نظر من جمهوری اسلامی ایران در خاک امریکا جز عملیات خرابکارانه تروریستی هیچ اقدام دیگری قادر نیست انجام بده، چرا که 10,000 مایل فاصله اینجا هست بین ایران و امریکا، و ایران از نظر سیستم‌های موشکی، سیستم‌های به اصطلاح بمب‌افکن‌ها، جنگنده‌های به اصطلاح هوایی چنین امکاناتی رو نداره و فاقد اون تجهیزات است. و کشورهای همسایه‌ای هم که در نزدیکی امریکا هستند، اونها هیچ کدوم به عنوان پایگاه توسط جمهوری اسلامی ایران امکان استفاده وجود نداره، در حالی که امریکا تمام دور ایران رو محاصره کرده. بنابراین حمله نظامی کلاسیک به شکل این که مثلا هواپیماهای وارد فضای هوایی امریکا بشن یا موشک‌های به این طرف بیان تقریبا منتفی هست. اون چه باقی میمونه حملات خرابکارانه هست که اون حملات در واقع ابعادش بسیار بسیار ناچیز و محدود هست و خطری رو در حقیقت امریکا رو تهدید نمی‌کنه از این بابت.
آیا با توجه به اینکه ایران دارای یک همچین محدودیت‌هایی هست، چرا کشورهای غربی به خصوص برخی مقامات آمریکایی و اسرائیلی تلاش می‌کنن که قدرت ایران رو بزرگ جلوه بدن و به اصطلاح یک خطر جدی از سوی ایران ارائه بدن؟
به نظر من میرسه که هدف اصلی یک مقداری شاید متحد کردن کشورهای منطقه‌ای باشه به عنوان وحشتی که اونها در حقیقت از چنین حملاتی دارن، چون اونها میدونن که اگر چنین ادعایی نزدیک به واقعیت باشه، اونها مورد حملات جدی قرار خواهند گرفت در عملیات نظامی، و کمک میکنه که اونها هرچه به اصطلاح نزدیکتر بشن با سیاستهای اسرائیل و امریکا در اون منطقه و در یک ائتلاف نظامی اونجا شکل بگیره بر علیه جمهوری اسلامی ایران. دوم این که به هر حال این بخشی از یک جنگ روانی هستش که الان در اون کشور بین به ایران، امریکا و اسرائیل درگیر هست، و ما هر روزه از دو طرف میشنویم که حملات نظامی نزدیک هست. همین اخیراً ما شنیدیم که آقای پانتاگ گفتن که اسرائیل در بهار آینده احتمال حمله نظامی به ایران مطرح هست، و اسرائیلی ها هم اون رو تایید کردن. البته خود آقای پانتاگ امروز در آلمان اون رو تایید نکرده ولی تکذیب هم نکرده. در هر حال این جنگ روانی چنانچه در چند ماه گذشته شروع شده، طی چند روز پیش باز دوباره اوج گرفته، و به نظرم شاید مسئله حمله جدیتر الان مطرح باشه.
رضا فانی یزدی بود، تحلیلگر مسئله ایران، که به سوالات کیان معنوی از رادیو فردا جواب میداد. ادامه بدیم صبحانه با خبر رو با یک گزارش دیگه که در واقع در پی تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران اتفاق افتاده، و اونم توقف معاملات پولی و بانکی جمهوری اسلامی هست که باعث شده 5 کشتی از تخلیه بار در ایران باز بمونن و راهی کشورهای دیگه بشن. از الهه روانشاد بیشتر بشنویم.
خبرگزاری رویترز می نویسد در 3 هفته گذشته دست کم 10 کشتی حامل غله در خارج از بندر امام خمینی در ایران معطل ماندند، و از آنجایی که هنوز پولی به دست صاحبان کالاها نرسیده، دستور تخلیه بار این کشتی ها صادر نشده است. بر پایه این گزارش روز پنج شنبه به پنج کشتی دستور داده شده است راهی مقصدهای جدید شوند و آنها هم از نزدیک بندر امام خمینی در ایران به طرف قطر، امارات متحده عربی و سنگاپور به راه افتادند. به گزارش رویترز، منتفی شدن تحویل محموله کشتی‌ها به دلیل تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سوی اتحادیه اروپا است که هفته گذشته رسما از سوی این اتحادیه اعلام شد. در پی این تحریم‌ها، شماری از بانک‌های اروپایی انتقال اعتبار مالی برای کالاهایی به مقصد ایران را متوقف کردند. در این زمینه پیتر فام از مرکز تحقیقات شورای آتلانتیک به رویترز گفته است هرچند این تحریم‌ها برای جلوگیری از تأمین مالی برنامه اتمی ایران طراحی شده، اما در کنار آن بر دیگر واردات ایران هم تأثیر می‌گذارد و واردات غله و دیگر کالاها مانند شکر هم برای ایران به چالشی جدی تبدیل خواهد شد. او می‌افزاید با توجه به اینکه کالاهای یاد شده حدود 15% از واردات ایران را تشکیل می‌دهد، خطر بروز قحطی و گرسنگی سراسری در ایران نیست، ولی در کارهای اقتصادی گرهی جدی ایجاد کرده و رژیم ایران را با انتخاب‌های دشواری روبرو ساخته. رویترز به نقل از منابع خود می‌گوید روز پنجشنبه 13 بهمن ماه دو کشتی که حدود 70,000 تن بار غله داشتند از مرز آبی ایران دور شده و راهی سنگاپور شدند. سه کشتی دیگر هم راهی امارات متحده عربی و قطر شدند. این منبع گفته است ممنوعیت و محدودیتی برای تخلیه کالا در کار نیست. مسئله اینجاست که کالایی که قرار بوده پول آن داده شود، حال بدون پرداخت در مرحله تحویل قرار گرفته و فروشنده ترجیح می‌دهد خریدار دیگری پیدا کند. در آخرین دور از تحریم‌های ایران، اتحادیه اروپا، نفت، بانک مرکزی، تجارت الماس، طلا و دیگر فلزات گرانبها با ایران را تحریم کرد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
7:17 هست و ما همچنان سر سفره صبحانه و خبر نشستیم، آماده برای این که در این لحظه برای شما یک ترانه پخش کنیم. این آهنگو یادتونه؟ ریتم و اسم و این آهنگ برای خیلی ها ترانه کودکی بوده، برای خیلی از ما و برای خیلی ها نوجوانی، دستاویز گروه نهان برای یادآوری خیلی چیزها.
کوچیک نیست دنیاش، خطه اون کوچه باریک نیست، آرزوهاشو گم کرده دیگه، قصه هاشو اون به کسی نمیگه، دستاش خالی و ترش بر درده، داره دنباله کار میگرده، باباش تو آسمونه، دل مادرش پریشونه، خودشم که نمیتونه بمونه تو اون خونه، عمری سرگردونه، بازم دلش میخواد علی بشه کلاس اولی.
علی کوچولو از گروه راک نهان که برای خیلی ها یادآوری مسائل کودکیشون رو داشت. اگه اهل روزنامه خوندن هستید و ساعت 7:20 در ایران هنوز فرصت نکردین تیترها رو ببینید یا روزنامه مورد نظرتون رو انتخاب کنید، چند دقیقه دیگه با ما همراه باشید.
از میان مطبوعات،
شهرام رفیع‌زاده سلام میکنم بهت در اولین روز هفته در ایران و امیدوارم حالت خوب باشه.
آزاده سلام، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
چه خبر مشترکی دیدی توی روزنامه‌های مختلف امروز که در صبح شنبه منتشر شدن؟
یکی از اخباری که در برخی از روزنامه‌ها منتشر شده و روزنامه شرق اون رو به شکلی گزارش مفصل مورد توجه قرار داده این هست که بانک‌های مرکزی امارات متحده عربی و قطر دستور توقف گشایش اعتبار اسنادی در تجارت با ایران رو صادر کردند و از این پس بانک‌های مختلف در این دو کشور حق ندارند در ارتباط با تجارت با ایران اعتبارات اسنادی رو به جریان بیاندازند و این موجب مشکلات تازه‌ای در تجارت ایران با این کشورها شده و همونطور که اطلاع دارید بسیاری از واردات ایران از امارات متحده عربی صورت می‌گیره. اونطوری که روزنامه شرق نوشته علاوه بر این از 3 روز پیش بانک های دبی هم به دستور بانک مرکزی این کشور ارتباط خودشون رو با بانک ملی و صادرات ایران قطع کردن و در حال حاضر نخستین مشکلی که ایجاد شده این هست که تقریبا 10 کشتی حامل غلات که قرار بود به ایران بیان و این غلات رو در ایران در بندر امام ایران تخلیه بکنن بهشون دستور بازگشت داده شده و روزنامه شرق نوشته که احتمالاً شکر هم با چنین مشکلی مواجه خواهد شد.
چند هفته تا انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران باقی مونده و تقریبا هر روز توی روزنامه ها میشه خبرهایی در مورد انتخابات پیدا کرد. امروز دیدم که معاون سیاسی سپاه پاسداران از شناسایی 500 تا تیم ترور در آستانه انتخابات خبر داده. چی میدونی در مورد این خبر؟
این خبر رو روزنامه جمهوری اسلامی منتشر کرده و خبر داده که آقای علی اشرف نوری معاون سیاسی سپاه پاسداران طی سخنانی که در شهر همدان بیان کرده مدعی شده که دست کم 500 تیم ترور از سوی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی شناسایی شدن. البته ایشون گفته که این تیم‌های ترور قرار هست که امنیت انتخابات آتی مجلس رو مخدوش بکنن. در این حال ایشون موارد دیگه‌ای از بحران‌هایی که ممکن هست جمهوری اسلامی رو در آستانه انتخابات تهدید بکنن رو شمرده و از جمله گفته که تعداد زیادی سایت و 52 گروه فیسبوکی برای تحریم انتخابات تشکیل شده. ایشون در این حال گفته که استراتژی دشمنان در حال حاضر فشار از بیرون و فروپاشی از درون هست و این تهدیدی هست که جمهوری اسلامی رو ممکن هست مورد آسیب قرار بده.
بعضی از داروخونه‌ها، صنایع دارویی و مؤسسات رادیولوژی در ایران از احتمال ورشکستگی خودشون در سالها و ماه‌های اخیر میگن. میتونید بیشتر برامون درباره جزئیات این احتمال توضیح بدی؟
روزنامه جامعه جمع گزارشی منتشر کرده که در این گزارش آقای احمد شیبانی رئیس سازمان غذا و دارو در وزارت بهداشت گفته که این افزایش و نوسان قیمت ارز موجب شده که بسیاری از شرکت‌های دارویی و صنایع دارویی ایران دچار آسیب‌های جدی بشن. یک نکته‌ای که ایشون تاکید کرده بر اون این هست که بسیاری از مواد اولیه تولید دارو از خارج از کشور وارد میشه و با توجه به گران شدن ارز در ایران این شرکت ها برای واردات این مواد اولیه دچار مشکل شدن و اگر قصد داشته باشن که اون رو وارد بکنن و با این داروهای گران تولید بکنن مردم آسیب خواهند دید. ایشون پیشنهاد کرده که دولت سهمیه ارزی خاصی برای شرکت ها و صنایع دارویی ایران در نظر بگیره وگرنه این صنایع ورشکست خواهند شد.
غیر از این افزایش قیمتی که درباره صنایع دارویی در ایران گفتی، گویا باز هم مسکن گرانتر شده. چند تا از این روزنامه‌های اقتصادی در مورد گزارش‌های مفصلی دارن.
دو روزنامه جهان صنعت و دنیای اقتصاد این خبر رو از قول معاون وزیر راه و شهرسازی منتشر کردند. به نوشته روزنامه جهان صنعت، آقای محمود فاطمی معاون وزیر راه و شهرسازی گفته که به رغم اون که دولت به وعده خودش درباره ثابت نگه داشتن قیمت مسکن پایبند هست، اما نتیجه تحقیقاتی که ما انجام دادیم نشون میده که پس از حذف یارانه ها دست کم 15-20% بر قیمت مسکن در ایران اضافه شده. روزنامه دنیای اقتصاد هم علاوه بر انتشار این خبر از قول آقای جعفر خیرخواهان که اقتصاددان جوان ایرانی و استاد دانشگاه فردوسی مشهد معرفی شده، نوشته که دست کم طی 10 سال گذشته 300% قیمت‌ها در ایران افزایش پیدا کرده که بخش عمده‌ای از این افزایش قیمت‌ها پس از حذف یارانه‌ها بود.
و خبرهای ورزشی که شاید توی بعضی از این روزنامه ها نشه پیداشون کرد شادم بشه. این خبرها رو از همکار ورزشی رادیو فردا بشنوید، حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. امروز شنبه یکی از دو تیم استقلال یا پرسپولیس به خاطر رفتار و گفتار طرفداران با محرومیت یا جریمه یا هر دو روبرو خواهد شد. به گفته اسماعیل حسنزاده، رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به خبرگزاری مهر، طرفداران یکی از دو تیم در جریان شهرآورد روز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی از شعارها و الفاظ بسیار زشت علیه تیم مقابل استفاده می کردند که برخلاف ارزش‌های اخلاقی و اسلامی است. به گزارش این خبرگزاری، نام تیم مورد نظر اعلام نشده است. حکم کمیته انضباطی احتمالاً امروز شنبه صادر خواهد شد. تیم استقلال صدرنشینی در جدول لیگ برتر را از دست داد و سپاهان جای آن را گرفت. سپاهان موفق شد با تکل عماد رضا، مهاجم عراقی خود، داماش گیلان را در رشت و در ورزشگاه خالی از تماشاگر شکست دهد. سپاهان با امتیاز برابر با استقلال ولی تفاضل گل بهتر صدرنشین جدول لیگ برتر شد در هفته 24 مسابقات. زلاتکو کرانچار سرمربی اهل کرواسی تیم سپاهان در پایان بازی گفت سپاهان ارزش کسب 3 امتیاز این بازی را داشت و اظهار امیدواری کرد تا پایان لیگ برتر صدرنشینی در جدول را حفظ کند. علیرضا پورمند مربی تیم داماش گیلان ضمن آنکه سپاهان را تیم اول ایران نامید گفت آنها با خلق یک موقعیت گل به پیروزی رسیدند.
ما با تیم تقریبا اول ایران بازی کردیم، اکثر بازی گذشتهشو برده. به لحاظ تاکتیکی ما خیلی خوب بازی کردیم، منتهاش تک موقعیت اونها تبدیل به گل کردن.
بعد از سپاهان و استقلال، تیم‌های تراکتورسازی تبریز، سبای قم، نفت تهران و فولاد خوزستان به ترتیب دوم تا ششمند، پرسپولیس هفتم. در مسابقات هندبال قهرمانی آسیا در عربستان، تیم هندبال ایران پس از پیروزی 25-20 مقابل بحرین در میان 10 کشور آسیایی پنجم شد. قهرمان هندبال آسیا با دیدار تیم‌های کره جنوبی و قطر تعیین می‌شود. عربستان و ژاپن برای مقام‌های سوم و چهارم پیکار خواهند داشت. در انگلیس، فدراسیون فوتبال این کشور جان تری، کاپیتن 31 ساله تیم ملی فوتبال را از مقام کاپیتنی انگلیس موقتاً برکنار کرد تا تکلیف دادگاهش در تابستان آینده روشن شود. جان تری، بازیکن تیم چلسی، متهم است نسبت به آنتون فردیناند، بازیکن سیاه‌پوست تیم کوینز پارک رنجرز، الفاظ نژادپرستانه به کار برده است. فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان بوندسلیگا 1 هفته 20 خود را دیشب در نورنبرگ با مسابقه میان نورنبرگ و دورتموند آغاز کرد که طی آن دورتموند 2-0 به پیروزی رسید. گل دوم دورتموند 8 دقیقه به پایان بازی توسط لوکاس باریوس. دورتموند با این پیروزی به صدر جدول رفت، ولی امشب اگر بایر مونیخ در هامبورگ پیروز شود بالای جدول را پس می‌گیرد. و در مسابقات بسکتبال قهرمانی آمریکا، ممفیس گریزلیز در 22 مسابقه خود در فصل جاری به 12 پیروزی دست یافت در برابر اتلانتا هاکس با نتیجه 96-77. حامد حدادی بازیکن ممفیس در این بازی غایب بود. ممفیس در کنفرانس غربی NBA در میان 15 تیم نهم است. اوکلاهوما با 17 پیروزی و 4 باخت بهترین است. در کنفرانس شرقی عنوان اول را شیکاگو در اختیار دارد پس از 19 برد و 6 باخت.
فرداست
و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا. سلام میکنم بهتون اگر تازه به رادیو فردا پیوستید و ممنون از شمایی که همراه ما بودید در نیم ساعت گذشته و احتمالاً چند گزارش و گفتگو و البته خبرها رو شنیدید در نیم ساعت قبل. این برنامه صبحانه با خبر هست که همونطور که گفتم ادامه داره تا یک ساعت آینده و امیدوارم شرایطش داشته باشید همچنان همراه رادیو فردا باشید. با خبر شروع میکنیم، بعد چند گزارش و گفتگو داریم و همطور موسیقی میشنوید در ادامه. همراه ما بمونید، با آرش حسنی ها همراه بشیم با خبرهایی که با خود شورده تو استودیو. آرش سلام.
سلام آزاده، صبحت بخیر. بازم
متشکرم. صبحت هم بخیر، منتظریم تو خبرها رو بشنویم از آرش.
آلستر برت، معاون وزیر خارجه بریتانیا، اعمال فشار بر شماری از اعضای خانواده بعضی از کارکنان بخش فارسی بی بی سی را به شدت محکوم کرد. آقای برت با اشاره به سابقه جمهوری اسلامی در برخورد با خانواده فعالان سیاسی مدنی و روزنامه‌نگاران، این اقدام حکومتی ایران را شرم‌آور خواند و آن را نشانه آشکار بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران توصیف کرد. معاون امور خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت خارجه بریتانیا همچنین تاکید کرد که یک بار دیگر همصدا با جامعه جهانی از حاکمان جمهوری اسلامی می‌خواهد تا به گفته او آزار و ارعاب روزنامه‌نگاران را متوقف کرده و از ارسال پارازیت بر امواج ماهواره‌ای رسانه‌های فارسی زبان جلوگیری کند. معاون وزیر مسکن و شهرسازی میگوید به طور متوسط حدود 60% از ساختمان‌های موجود در کشور با درجات مختلفی در برابر زلزله آسیب پذیر هستند. محمود فاطمی عقدا در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت فقط حدود 40% از ساختمان‌های ایران واقعا مقاوم هستند. روسیه روز جمعه اعلام کرد که نمی‌تواند از پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه سوریه حمایت کند. معاون وزیر خارجه روسیه در سخنانی تغییرات به عمل آمده در پیشنویس قطعنامه علیه سوریه را ناکافی خواند. گزارش حاکی است که پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل از طرح اتحادیه عرب مبنی بر انتقال قدرت به صورت دموکراتیک در سوریه حمایت می‌کند. در ادامه دومین روز درگیری‌ها میان معترضین خشمگین و پلیس مصر در روز جمعه دست کم 4 تن کشته و صدها تن مجروح شدند. معترضان مصری که از عملکرد پلیس و حاکمان نظامی آن کشور در برخورد با حوادث مسابقه فوتبال روز چهارشنبه ناراضی هستند، در چند شهر مختلف دست به اعتراض زدند. درگیری‌های مسابقه فوتبال در شهر پورت سعید که 74 تن کشته بر جای گذاشت، بدترین حادثه فوتبال در 15 سال اخیر در جهان بوده است. مردان مسلحی که روز جمعه دو جهانگرد آمریکایی را در مصر به گروگان گرفته بودند، آنها را پس از چند ساعت آزاد کردند. مقام‌های امنیتی مصر اعلام کردند این گروگان‌ها بدون پیش شرط آزاد شدند. این در حالی است که به گفته برخی منابع دیگر آزادی این گروگان‌ها پس از موافقت مسئولان مصری با آزادی چند تن از افراد تحت بازداشت پلیس انجام گرفته است. این دو زن آمریکایی روز جمعه در حالی که همراه با چند توریست دیگر از شبه جزیره سینا راهی بندر شرم الشیخ بودند، از سوی مردان مسلح روبوده شدند. نتایج رسمی انتخابات پارلمانی زود هنگام در کویت نشان می‌دهد که مخالفان دولت به رهبری اسلامگرایان پیروز این انتخابات شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها مخالفان دولت کویت موفق شدند در این انتخابات بیش از 30 کرسی از 50 کرسی مجلس ملی را به دست آورند. اکثریت کرسی‌های مجلس کویت را اسلامگرایان سنی از جمله سلفی‌ها به دست آوردند و احزاب لیبرال و شیعیان در این انتخابات بازنده شدند. در حالی که در مجلس پیشین کویت 4 نماینده زن حضور داشت، در انتخابات اخیر هیچ کدام از نامزدهای زن نتوانستند به مجلس راه یابند. انتخابات اخیر 4مین انتخابات پارلمانی کویت در 6 سال گذشته بود است. شیخ صباح الاحمد آل صباح امیر کویت به دلیل بحران موجود در آن کشور بر سر اتهامات فساد مالی علیه برخی مقامات حکومتی مجلس پیشین را منحل کرد و دستور برگزاری انتخابات جدید داد. و کریس هیون وزیر انرژی بریتانیا روز جمعه در پی متهم شدن به اخلال در روند یک پرونده قضایی از سمت خود استعفا کرد. کریس هیون وزیر انرژی بریتانیا متهم شده است برای باطل نشدن گواهینامه رانندگیش از همسر سابق خود خواسته تا اتهام تخلف رانندگی با سرعت غیرمجاز را که 9 سال قبل مرتکب شده بود گردن بگیرد. آقای هیون که عضو بلندپایه حزب لیبرال دموکرات است این اتهام را رد کرده است. این سومین وزیر کابینه دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا است که از زمان تشکیل دولت او از سمت خود استعفا می‌دهد. آزاده؟
آخرش خسته شده بودی یا نور کمه نمیبینی درست؟
نه یه خود این خسته شده بودم.
خسته شده بودی. آرش حسنی بود، یه خستگی در میکنه، یه چایی مینوشه و برمیگرده. 25 دقیقه دیگه تو بخش سوم صبحانه با خبر با ماست. مرسی آرش. در ادامه وزیر دفاع آمریکا میگه اسرائیل در بهار سال جاری به ایران حمله میکنه.
اسرائیلی ها بیشتر در پی این هستن که آمریکایی ها رو به نوعی وادار بکنن که به ایران حمله بکنه، یعنی کاری رو که خودشون میخوان آمریکا برشون انجام بده.
محکوم کردن بازداشت ها و بازجویی اینترنتی یکی از کارکنان بی بی سی از طرف مسئولان مختلف و موضع‌گیری سازمان های حقوق بشری.
این یک نوع گروگانگیری است و حمله به آزادی بیان و دسترسی شهروندان ایرانی به اطلاعات کافی از طریق اینترنت و منابع دیگر.
و بحث‌های تازه درباره نقش یکی از مسئولان دولتی در مسائل کهریزک.
حتی در مجلس شورای اسلامی گفته شد که سعید مرتضوی مسئوله. سعید مرتضوی تا امروز نه محاکمه شده نه مجازات.
اینا فقط بخشی از برنامه‌ای هست که تا 24 دقیقه دیگه میشنوید. همراه ما بمونید. روزنامه واشنگتن پست در مطلبی نوشته که لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا معتقد هست که اسرائیل در بهار سال جاری میلادی به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله میکنه. هرچند که آقای پانتا از اظهار نظر در مورد این مطلب خودداری کرده، اما یک مقام بلندپایه دولتی باراک اوباما در گفتگویی با شبکه تلویزیونی CNN خبر واشنگتن پست را تایید کرده. بهروز کارونی.
روزنامه واشنگتن پست نخستین رسانه‌ای بود که روز پنجشنبه نوشت وزیر دفاع آمریکا نگران احتمال حمله اسرائیل به ایران بین ماه‌های فروردین تا اوایل تیر ماه سال آینده است. دیوید اگنیشس نویسنده این مطلب بدون ذکر نام منبعی خود نوشت که اسرائیلی‌ها از آن می‌ترسند که ایرانیان بسیار زود با مقدار کافی اورانیوم غنی شده در تأسیسات زیرزمینی خود اقدام به تولید بمب اتمی کنند. از مئیر جاودانفر استاد دانشگاه در اسرائیل میپرسم که احتمال حمله آن کشور به ایران تا چه اندازه جدی است. آقای جاودانفر با اشاره به افزایش چشمگیر مطالب انتشار یافته در مورد احتمال چنین حمله‌ای میافزاید:
به نظر میاد که احتمال حمله در حال افزایش هستش، مخصوصا وقتی که خود آقای پانتا میگه که این احتمال وجود داره. این یک مشروعیت بزرگی میده به این احتمال.
هوشنگ حسنیاری استاد دانشگاه در کانادا نیز بر این باور است که
احتمالاً اسرائیلیا بیشتر در پی این هستن که آمریکایی‌ها رو به نوعی وادار بکنن که به ایران حمله بکنه، یعنی کاری رو که خودشون میخوان آمریکا برشون انجام بده. به همین خاطره که هر از چند گاهی مطرح میکنم خطرات جدی ایران رو، که ایران الان با این 100 کیلو اورانیوم 20%ش قادر از 4 تا بمب بسازه و در نتیجه بایستی هر چیز زودتر جلوشو گرفت. در این هوای آلوده خب هر چیزی ممکنه پیش بیاد، کافیه که یکی از طرفین یه برداشت اشتباهی بکنه از نیات و یا اینکه حرکات طرف مقابل و در نتیجه یک جنگ ناخواسته به وجود بیاد. ضمن این که در نهایت به نظر من حالا ممکنه که آمریکا اجبارا این فکر رو نکنه، ولی اسرائیلی ها و بسیاری از کشورهای عربی خصوصا در منطقه خلیج فارس به نظر من دلشون میخواد که یک بار برای همیشه این مسئله ایران رو حل بکنن و به همین خاطری که خطر جنگ و این چیزا به نظر من جدی است.
به نوشته واشنگتن پست، لغو تمرین نظامی آمریکا و اسرائیل در بهار سال جاری میتواند نشانی از احتمال حمله اسرائیل به ایران باشد. اما لئون پانتا در واکنش به این مطلب گفت که در این خصوص اظهار نظر نمیکند. وزیر دفاع آمریکا تنها گفت اسرائیلی ها مطرح کردند که در حال بررسی یک حمله هستند. ما هم نگرانی های من را در این مورد مطرح کردیم. آقای پانتا روز یک شنبه به شبکه تلویزیونی CBS گفته بود که ایران در حدود یک سال نیاز دارد تا به دانش تولید سلاح اتمی دست پیدا کند، ولی 2 یا 3 سال طول خواهد کشید تا آن را عملیاتی کند. و افزوده بود که دولت اوباما به تلاش خود برای جلوگیری از این اقدام ایران ادامه می دهد. وزیر دفاع آمریکا همچنین گفته بود که تلاش ایران در زمینه دستیابی به سلاح اتمی خط قرمز واشنگتن محسوب می شود. در این میان یک مقام بلندپایه دولت آمریکا به شبکه تلویزیونی CNN گفت لئون پانتا به این نتیجه رسیده است که احتمال زیادی وجود دارد اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران در بهار آینده حمله کند. در همین حال آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه در خطبه های نماز جمعه در واکنش به شایعات حمله نظامی به ایران اعلام کرد که تهران از برنامه اتمی خود عقب نشینی نخواهد کرد.
تهدید به جنگ به ضرر آمریکاست. خود جنگ 10 برابر به ضرر آمریکاست. اونها و دیگران بدانند، میدانند هم که ما هم در برابر تهدید به جنگ و تهدید به تحریم نفتی ما هم تهدیدهایی داریم که در وقت خودش اون وقتی که لازم باشه انشالله اعمال خواهد شد.
میر جاودانفر استاد دانشگاه در اسرائیل با تأکید بر سرنوشت ساز بودن مذاکرات آینده گروه 5+1 با ایران میگوید
کسی اینجا در هیچ جای دنیا شکی نداره اگه به ایران حمله بشه دولت ایران واکنش نشان خواهد داد. این شکی در اون وجود نداره. ولی الان مسئله که الان واضح‌تر هستش این هستش که مسئله اتمی ایران و نگرانی ایران اتمی الان فقط منحصر به اسرائیل نیستش. الان ما می‌بینیم از بیانیه‌ها و رفتار جامعه بین المللی گروه 5+1 دولت آمریکا که الان مسئله داره به یک مرحله‌ای میرسه که دیگه دولت که جامعه بین المللی مخصوصا کشورهای غربی از استراتژی خودشون علیه دولت ایران منصرف نخواهند شد. یکی از بزرگترین عواملی که ما میتونیم شاهد هستیم که الان داره به دولت ایران ضربه مهیبی میزن همین تحریم‌های اخیر هستش. به نظر میاد که در مذاکرات آینده گروه 5+1 و دولت ایران اگر یک راه حلی پیدا بشه مخصوصا راجع به سایت فردو در ایران و قنیسازی در اونجا که الان جلوی قنیسازی رو جلوشو بگیرن حتی اگر موقتی باشه برای اعتمادسازی به نظر من این تا یه حدی میتونه فشارها رو در میتونه کم بکنه کاهش بده میتونه کفه ترازو رو به نفع ایران سنگین تر بکنه و امیدواریم که در مذاکرات آینده ما یک راه حل همینطوری ببینیم. ولی مسئله سایت فردو بسیار مهم هستش برای جامعه بین المللی مخصوصا به نظر میاد برای دولت اسرائیل.
جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر به دلیل تعقیب برنامه اتمی خود تحت فشارهای شدید اقتصادی و سیاسی بین‌المللی قرار دارد و کشورهای غربی از تهران خواستند تا برای راستی آزمایی فعالیت اتمی خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. اما تهران تأکید می کند که برنامه اتمیش صلح‌آمیز است.
بهروز کارانی گزارش میداد در این مورد که دور رسانه معتبر آمریکایی نوشتند لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا معتقد است که اسرائیل بین فروردین تا تیر ماه سال 91 خورشیدی به ایران حمله میکنه. شما درباره این موضوع چی فکر میکنین؟ اگه اسرائیل با هدف جلوگیری از ساخت سلاح هسته‌ای به ایران حمله بکنه واکنش شما چی هست؟ به ما زنگ بزنید و نظرتون رو با ما در میون بگذارید.
اگر اسرائیل به ایران روز حمله کنه فقط کافی است رهبر عزیزم فرمان جهاد بدهند. ملت غیور ایران در تاریکی شب اسرائیل را وانمود می کنند.
ملت ایران که 31 ساله بهشون هر روز حمله شده و به حقوقشون تجاوز شده دیگه ما چیزی برای از دست دادن نداریم. بذاریم به ما حمله کنن، نه به ما به عنوان ملت ایران بلکه به دولت جمهوری اسلامی، و لزومی نداره که به مردم ایران صدمه بخوره بلکه به تمام به پایگاه استراتژیک جمهوری اسلامی میتونه حمله بشه و مردم قدرتشون رو به دست بیارن و بعد از 31 سال گروگان گرفته شدن دوباره قدرت پیدا کنن و رو پای خودشون با کمک قدرت‌های جهانی بتونن وایسن.
آقا به آمریکا چرا حمله نمی‌کنی؟
اسرائیل تنها که سهله با آمریکا با همدیگه به ایران حمله کنن. اگر بعد از یک هفته جفتشون از روی کره زمین محو نشدن بعد بیان بشینن ادعا کنن.
تو به اون خدا، تو به اون پیغمبرتون بیا اینو یک کاری کنین اسرائیل حمله کنه این آخونده باید که برن والا ملت ایران حریف این تا.
آقای احمدی نژاد و آقای خامنه ای طرفدار اسرائیل هستند و این جنگ رو واقعا میخوان درست کنن. اینا میخوان ایران و اسرائیل بزنه، دارن تحریکش میکنن که بزنه.
همچنان منتظر تماس‌های شما هستیم تا نظرتون رو در مورد این موضوع که الان مطرح شد و بعضی از شنونده‌های رادیو فردا تماس گرفته بودن با ما در میون بگذارید. در مورد این موضوع که وزیر دفاع آمریکا معتقد هست که اسرائیل بین فروردین تا تیر ماه سال 91 به ایران حمله می‌کنه. اما یک موزیک بشنویم، کمی فضا رو تغییر بدیم و بعد بریم دوباره سراغ گزارش‌ها و گفتگوهای جدی رادیو فردا. بود دیره.
دیوونم کرده و خنده هاست عصبیم کرده
بودو 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 دیره دلم داره جای دیگه میره اگه زندونش کنی آروم میگیره دیگه دیره دلم داره جای دیگه میره اگه زندونش کنی آروم میگیره بودو دیره دلم داره جای دیگه میره اگه زندونش کنی آروم میگیره دیگه دیره دلم داره جای دیگه میره اگه زندونش کنی آروم 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 شما قیافتون ناشتا سوسن خانم گوش کن توسی که نسی که هستی به شخص مرکتی موزون بدونه نس که رو بیت سوا به خانه به دست مکس هر حرکتی بعدش بلکس چیک و چیک هست که گنو برو بکس به همه میرسی ماشی ریلکس همه یه پاتون بلا مثل لکی لکو ریز عوض چک چک یو بک بکو بودا بیا پیش من چون که بنده میرسونا تو رو یه هرچی جون بنده تو در این دنیا باشه میخنده میخنده خالی میبنده که این بابا ریتم کوبنده با سهر و جادو میکنه درخشنده چی کار کنم دارم به سلاقه هر جای دنیا باشی میام سراغه بیا دستا تو دستم من ناز بابا انقدر دیگه منو دستم ناز زندگی مفتاده توی دستم ناز هر چرا پول بخوای از دستم باز همه دختران پشته دارم منتظرن جیب میزنم آخ اگه دیر به جمعی میام باب میگنم
بله احتمالاً انقدر این آهنگ رو توی ماشین‌های مختلف شنیدید یا اگر خودتون برای خودتون این رو پخش نکردید از طریق ماشین‌های دیگه پشت چراغ قرمز به گوشتون رسیده یا توی مهمونی‌ها پخش شده که می‌دونید این گروه برابکس بود و یکی از جدیدترین کارهاشون به اسم بودو دیره که ویدیو کلیپش هم بسیار استقبال شده تو فضای مجازی و چندین بار در جاهای مختلف به اشتراک گذاشته شده. بگردیم دوباره بریم بعد از این موزیک سراغ مسائل مربوط به تحریم‌ها و حقوق بشر در ایران. دو سه تا گزارش دیگه تو این بخش داریم. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی از احتمال تصویب یک دور جدید از تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی خبر داده. این بار گفته میشه که تحریم‌های پیشنهادی که در بروکسل مقر اتحادیه اروپا و پایتخت‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا به بحث گذاشته شده، مقامات ایرانی که در نقض حقوق بشر در ایران نقش دارند رو هدف قرار میده. از جمشید زند بشنویم.
27 کشور عضو اتحادیه اروپا به طور اصولی موافقت کرده‌اند در دور بعدی تحریم‌ها علیه ایران برخی از تجهیزات صنایع ارتباطات را هدف قرار دهند. دیپلمات‌های غربی به خبرگزاری رویترز گفتند دستگاه‌ها و تجهیزاتی که جمهوری اسلامی می‌تواند از آنها برای ردیابی و شنود مخالفان حکومت استفاده کند احتمالاً در لیست تحریم‌های جدید قرار خواهند گرفت. مسدود کردن دارایی‌ها و منع صدور ویزا برای عده دیگری از مقامات جمهوری اسلامی که در نقض حقوق بشر در ایران نقش دارند بخش دیگری از تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی است. دیپلمات‌هایی که با خبرگزاری رویترز صحبت کرده‌اند تأکید می‌کنند که تحریم‌های مورد نظر جدا از تحریم‌هایی است که در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران به اجرا گذاشته شده. گفتگوها و بررسی‌های کارشناسی بر سر منع خرید و فروش تجهیزات صنایع ارتباطات در هفته‌های آینده ادامه می‌یابد و هنوز تاریخ مشخصی برای تصویب و اجرای تحریم‌های جدید تعیین نشده است. به گفته یک دیپلمات غربی، اتحادیه اروپا ممکن است تلاش کند همزمان با تصمیم گیری بر سر تمدید تحریم‌های سال گذشته در مورد نقض حقوق بشر در ایران، تحریم‌های جدید را نیز به بحث بگذارد. قرار است در ماه آوریل، حدود 3 ماه دیگر، اتحادیه اروپا نتایج تحریم‌هایی را که سال گذشته در زمینه نقض حقوق بشر توسط مسئولین جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته است، بررسی و در صورت لزوم آنها را تمدید کند. تاکنون 61 نفر از مقامات جمهوری اسلامی به خاطر دست داشتن در نقض حقوق بشر در ایران از طرف اتحادیه اروپا تحریم شدند. در این حال در بین اعضای اتحادیه اروپا هنوز توافق کامل در مورد افرادی که احتمالاً به لیست تحریم‌ها اضافه خواهند شد به دست نیامده است. برخی از کشورهای اروپایی نگران آنند که مدارک و شواهد موجود علیه عده‌ای از مقامات جمهوری اسلامی برای گنجاندن نام آنها در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا کافی نباشد. از سوی دیگر، عده‌ای از نمایندگان کنگره آمریکا هم در نظر دارند از دولت باراک اوباما بخواهند محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه‌ای را به عنوان ناقضان حقوق بشر در لیست سیاه تحریم‌ها قرار دهد. اتحادیه اروپا تاکنون رئیس جمهوری و رهبر جمهوری اسلامی را در لیست تحریم‌های خود قرار نداده است.
به صبحانه با خبر گوش می‌کنید. نوش جون،
اگه هنوز در حال خوردن صبحانه هستید نوش جان، و اما اگر به دنبال شنیدن خبرها هستید، بدونید که کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه بیانیه‌های جداگانه‌ای صادر کردند و بازداشت یکی از اعضای خانواده یکی از کارمندان بی بی سی فارسی رو محکوم کردند و از جمهوری اسلامی خواستند که به اقداماتشون علیه روزنامه‌نگاران و تحت فشار گذاشتن خانواده‌های اونها پایان بده. از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
دیدبان حقوق بشر بازداشت و بازجویی روزنامه‌نگاران و اعضای خانواده‌شان توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرد و این گونه اقدامات را گروگانگیری نامید. کمپین بین‌المللی حقوق بشر هم با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این نهاد حقوق بشری نگران ضبط ویدیویی اعترافات تحت فشار و غیرواقعی افراد است و این گونه اقدامات را ارعاب غیرقانونی بازداشت شدگان توصیف کرد. فراز صانعی، پژوهشگر بخش ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر، در این باره میگوید
دلیل اصلی صدور همین بیانیه واقعا این بود که این یک روند بی سابقه است تا اونجایی که ما اطلاع داریم و واقعا شامل این موج تهدیدها و بازداشت هایی است که در هفته های اخیر صورت گرفته علیه روزنامه نگاران و خبرنگاران هم داخل ایران و هم خارج از ایران، و واقعا این یک نوع گروگانگیری است و حمله به آزادی بیان و دسترسی شهروندان ایرانی به اطلاعات کافی از طریق اینترنت و منابع دیگر.
این بیانیه ها ساعتی پس از آن منتشر شد که صادق صبا، مدیر بخش فارسی بی بی سی، تایید کرد که یکی از کارمندان این شبکه تلویزیونی به دلیل بازداشت یکی از اعضای خانواده‌اش در ایران تحت فشار قرار گرفته است. ماجرا از آنجا شروع شد که چند روز پیش ماموران وزارت اطلاعات یکی از اعضای خانواده یکی از کارمندان بی بی سی فارسی را در ایران بازداشت کردند و بعد بازجویان از این طریق کارمند بی بی سی را تحت فشار قرار دادند که به برخی از سوالات آنها پاسخ دهد، موضوعی که توسط برخی بازجویی اینترنتی توصیف شده است. صادق صبا، مدیر بخش فارسی بی بی سی، روز پنجشنبه با تایید این خبر این اقدام جمهوری اسلامی را اقدامی شنیع و غیر انسانی توصیف و آن را به شدت محکوم کرد.
ما نمیدونیم حکومت ایران واقعا دنبال چی هست. این روشایی که حکومت ایران در پیش گرفته به خصوص در مورد خانواده های افراد واقعا روشایی که دنیای معاصر به هیچ وجه قبول نمیکنه. این روشا واقعا روشای شنیعه که شما بخواید کسی رو که خانواده‌اش در یه تشکیلات دیگه در خارج از کشور کار میکنه اونو در ایران بخواید تحت فشار قرار بدید.
مارک تامپسون، مدیر کل شبکه تلویزیونی بی بی سی، نیز با انتشار بیانیه ای اقدامات جمهوری اسلامی در فشار بر روی خانواده کارکنان بی بی سی فارسی را محکوم کرد. او گفت کارمندان بخش فارسی بی بی سی در ماه‌های اخیر شاهد افزایش سطح تهدید، ارعاب و آزار و اذیت از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی بودند. مدیر کل شبکه تلویزیونی بی بی سی برخی از این فشارها را ممنوع الخروج کردن خانواده برخی از کارکنان بی بی سی، هک کردن ایمیل ها و اکانت فیسبوک آنها و طرح اتهاماتی دروغین نظیر جرائم مالی ذکر کرد. آقای تامپسون در ادامه بیانیه‌اش از دولت‌ها و نهادهای نظارتی بین‌المللی خواست با محکوم کردن این اقدامات جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهند تا از تهدید، ارعاب و سانسور مداوم دست بردارد. صادق صبا، مدیر بخش فارسی بی بی سی، همچنین از موارد متعددی از ارعاب و بازجویی اعضای خانواده کارمندان بی بی سی در ماه‌های اخیر در ایران خبر داد. صادق صبا همچنین گفت
ما سعی میکنیم با وکلای بی بی سی صحبت بکنیم، ببینیم در داخل ایران چگونه میتونیم اقداماتی انجام بدیم، در خارج از کشور میشه چه اقداماتی علیه جمهوری اسلامی انجام داد، با نهادهای بین‌المللی، با سازمانهای حقوق بشر، با سازمان ملل، با دولتها همینا صحبت میکنیم که این اقدام حکومت ایران رو محکوم میکنن، این اقدام غیر انسانی است.
آقای صبا در ادامه برای چندمین بار تاکید کرد که بی بی سی فارسی هیچ همکار یا گزارشگری در ایران ندارد.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید. حالا که بحث حقوق بشر هست، این رو هم بشنوید که رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه توی یک سخنرانی پیوستن ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر رو یک اشتباه خونده و گفته که دنیای غرب با مباحثی که درباره حقوق بشر مطرح میکنه در حال تحمیل معیارهاست. صادق لاریجانی در بخشی از صحبت خودش همینطور گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران رو هم دروغ خوند. از شیرین فامیلی بشنویم.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران آیت الله صادق آملی لاریجانی در سخنان خود در سومین همایش حقوق بشر با زیر سوال بردن برخی از تعاریف و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید که ما با غرب در تعریف حق اختلاف نظر داریم و در ادامه میافزاید در حقوق بشر تمامی حقوق قراردادی است و مغرب زمین از آن دفاع میکند و گروهی آمدند اعلامیه حقوق بشر را نوشتند در حالی که دلیلی برای تحمیل این اعلامیه به جهانیان تعریف نشده است. او میگوید متاسفانه ما هم با بی‌توجهی به این اعلامیه ملحق شدیم. عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون جامعه های دفاع از حقوق بشر میگوید
آقای لاریجانی اگر یک کمی فرصت مطالعه و تحقیق داشت میدید که در 10 دسامبر 1948 وقتی در مجمع عمومی سازمان ملل اعلامیه مطرح شد 6 کشور بودن که به اعلامیه رأی ممتنع دادن: عربستان سعودی، شوروی و کشورهای اقمارش. بنابراین اعلامیه حقوق بشر به هیچ دولت و به هیچ کشوری تحمیل نشد و بعد هم میگوید که ایران همین اعلامیه ها رو پذیرفته. اولا او فرق اعلامیه با کنوانسیون و میثاق‌های حقوق بشر رو نمیدونه. دیگر اینکه فکر میکنه که اگر ایران اعلامیه حقوق بشر یا میثاق‌های حقوق بشر رو پذیرفته، ایران یعنی جمهوری اسلامی نمیتونه انصراف خودش رو به سازمان ملل اعلام بکنه. خب اینها نشون میده که این شخص واقعا هیچ گونه آگاهی به طور کلی نه فقط از حقوق بشر و اعلامیه جهانی بشر، از اصول نخستین سازمان ملل، حقوق بین الملل، حقوق عمومی به طور کلی نداره و متاسفانه یه همچین شخصی یکی از رؤسای سه قوه است و بخصوص قوه قضاییه در ایران امروز.
انتقاد از گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، بخش دیگر سخنان رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد. احمد شهید در اولین گزارش خود که حدود 5 ماه پیش منتشر کرد بدون ذکر نام نوشته است که قاضی متهم در پرونده کهریزک مسئولیت دارد و نمیتوان او را به محاکمه کشید. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه اینجا دروغ دانسته و میگوید قاضی متهم همکنون معلق است و این قابل اثبات است. نعمت احمدی حقوقدان در تهران به رادیو فردا میگوید
این انتقاد نیست، در واقع یک نوع خبررسانیه. البته انتقاد بین جهت وارده، چیکاش آیا احمد شهید می آمد ایران، ما اجازه می دادیم می آمد و اخبار دیگری را هم می شنید. این خبر بسیار خوبیه که آیت الله لاریجانی رئیس قوه قضاییه دادن که قضاتی که در پرونده کهریزک مورد تعقیب قرار گرفتن همچنان معلق شدن. این خبر بسیار مهمه. حالا اگر بعضشون در پست‌های بالاتر یا پایین‌تر مشغول به کارن، این دیگه از حوزه دستگاه قضایی و از حدود اختیارات ریاست مطلق قوه قضاییه خارجه.
در همین رابطه عبدالکریم لاهیجی حقوقدان در پاریس میگوید معلق بودن دلیل بر این نیست که کسی مسئولیت ندارد.
اون چیزی که آقای احمد شهید گفته و همه کسانی که در حال به وضعیت حقوق بشر به ویژه طی 2.5 سال گذشته رسیدگی میکنن این است که چرا این قاضی تا کنون محاکمه نشده و مجازات نشده. اون چیزی که مسلمه 2.5 سال پس از جنایاتی که حتی در مجلس شورای اسلامی گفته شد که سعید مرتضوی مسئوله، سعید مرتضوی تا امروز نه محاکمه شده نه مجازات. چیکار کردن؟ با عنوان اینکه سعید مرتضوی و چند نفر دیگه اینها معلق شدن از سمت قضاییشون، بهشون پست‌های اداری دادن. میدونید که سعید مرتضوی رئیس یک اداره بزرگ مبارزه با قاچاقه و این است که نه فقط اینها مسئولیت از مجازات دارن، بلکه جنبه فرار از مجازات دارن و آقای احمد شهید هم به این موضوع اشاره کرده.